بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أيام شهادت معدن فضیلت دریای علم و دانش مجسمه ایمان عمل اخلاق حسنه و ولی الله الاعظم و حجت الله فی ارضه و سمائه وجود مبارک امام دهم حضرت هادی علیه السلام فرزند امام جواد پدر بزرگوار حضرت عسکری و جد با کرامت حجت خدا برپا کننده عدل جهانی وجود مقدس حضرت صاحب العصر و زمان امام در شهر مدینه به دنیا اومدن، چیزی از عمرشون نگذشته بود که متوکل عباسی، متوکلی که فرعون زمان بود، نمرود زمان بود، در ظلم و ستمگری کم نظیر بود، که البته تاریخ ثابت کرده ظلم ظالم، ستمکار نه اینکه سودی به حالش نداشته، خسران کامل براش بوده. حالا این ظالم میخواد یه ظالمی باشه که میدان ظلمش اندازه دنیا باشه یا میدان ظلمش اندازه یه شهر باشه، یه خونه باشه، یه کوچه باشه، یه بازار باشه، فرقی نمیکنه. ظلم پیغمبر اکرم میفرماید تاریکیه، هم در دنیا و هم در آخرت. این چهره خطرناک یعنی متوکل ظالم که در قرآن مجید خودشو همه امثالش از جانب خداوند لعنت شدن، الا و لعنت الله علی القوم الظالمین. وجود مبارک حضرت هادی رو با فرزند بزرگوارشون تبعید به سامره کرد و تقریبا تا آخر عمرشون حضرت محبوس بودن و زیر نظر بودن و جدای از مردم نگرشون داشتن، گرچه شیعیان خیلی زرنگ و روشندل به وسایل گوناگونی خودشونو به حضرت میرسوندن، معالم دین رو از حضرت میگرفتن، جواب پرسشاشونو میگرفتن و بر میگشتن تو شهرها به مردم انتقال میدادن و اینقدر شیعه به دینش و دین مردم اهمیت میداد که از علم از عالم جدا نباشه و میدونست که این جدایی سبب گمراهیه، سبب دلسردیه. تا زمان المعتز بالله که کم از اجداد عباسی مسلکش نداشت به شهادت رسید با زهری که به حضرت خوراندن. من برای اینکه شما عزیزان مستمع یه بهره نسبتاً کاملی در کنار حضرت هادی نصیبتون بشه، به سه مطلب اشاره میکنم. مطلب اول، یه شخصی از نسل جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین به نام ابو هاشم جعفری، متدین، آگاه، بزرگوار، با کرامت، که خدمت پنج امام با عمر طولانیش رسید، خدمت حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسکری و وجود مبارک امام زمان، البته در سن کودکی و طفلی. عاشق امامان زمان خودش بود و رفت و آمدش رو با این منابع حکمت قطع نمی کرد. چرا؟ چرا؟ چون میدونست که خیر دنیا و آخرت پیش امامه، پیش عالم ربانیه. میدونست امام و عالم ربانی از بین برنده جهلن و از بین برنده غفلتن. میدونست هر لحظه که با امام معصوم ملاقات داشته باشه به دنیا و آخرتش معنویت اضافه میشه. این مرد الهی میگه در زمان بنی عباس که شیعه به شدت در مضیقه بود و اگر تاریخ رو نگاه بکنید زندگی شیعه در زمان بنی امیه و بنی عباس و بعدیاشون از مسیر تبعید، زندان، شکنجه، کشته شدن عبور میکرد و هنوزم همینطور در بعضی از مناطق دنیا مثل عربستان و مثل بعضی از کشورهای دیگر عربی و افریقایی، ولی شیعه شکست نخورده و دینشو با ستمگران معامله نکرده. میگه زمان ما بسیار شیعه رو در مضیقه اقتصادی قرار داده بودن و منم زندگی به هم خیلی سخت میگذشت. به اصطلاح ما ایرانی ها پول یه نون شب نداشتم، کارت به استخوانم رسیده بود. پیش خودم قرار گذاشتم، من که تکیهگاهی مثل حضرت هادی رو دارم، من که امامی مثل امام هادی رو دارم، خب فردا صبح برم دردم رو به حضرت بگم، مشکلم رو به حضرت بگم، چون ائمه طاهرین کلید حل مشکلاتن. البته اگه انسان در کنار امامت و ولایتشون طاقت بیاره و مصائب رو تحمل کنه تا خداوند متعال از برکت اون ذوات مقدسه برطرف کنه. صبح اومدم، وارد خانه شدم، باید برم تو اتاق حضرت هادی رو زیارت کنم و باید اجازه بهم بدن. من خیلی باید ادب رو در محضر معصوم رعایت کنم. اجازه داده شد. وقتی وارد خانه شدم و برابر حضرت نشستم، امام شروع کرد به صحبت کردن. فرمود ابو هاشم، آیا شکر نعمتهایی که خدا به تو عنایت کرده میتونی به جا بیاری؟ من باز به قول ما ایرانیا میگه وقتی این جمله رو شنیدم خون خونم رو میخورد که من چی دارم که خدا رو شکر بکنم، که حضرت میفرماید میتونی شکر نعمتهایی رو که خدا بهت داده به جا بیاری؟ امام ادامه دادن، یعنی مثل اینکه به من فرصت ندادن که من وضع زندگیمو بگم، سختیمو بگم، مشکلاتمو بگم. ادامه دادن، فرمودن رزقک الایمان فحرمت جسدک یا بدنک علی النار. یه نعمت عظیمی که خدا به تو لطف کرده ایمانه، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا، ایمان به ائمه. و به این خاطر، یعنی به خاطر این ایمان، بدن تو رو بر آتش دوزخ حرام کرده. این نعمت کمیه. چقدر خوب آدم همیشه هم یاد نعمتهای مادی پروردگار باشه، هم نعمتهای معنوی پروردگار، و آلوده به گناه نکنه خودشو، هم در اعتقاد، هم در اخلاق، هم در عمل. یعنی با یه مقدار مشکل و سختی گلایه‌مند از پروردگار نشه، شکایت نکنه که خود این یه نوع معصیت باطنیه. سعدی در گلستان یه داستان جالبی رو نقل میکنه، میگه کنار دریا به یه مردی پلنگ حمله کرده بود و با اون دندونهای پرقدرت و تیز یه پاشو قطع کرده بود و رفته بود. یه نفر رسید، گفت در چه حالی؟ ببینید چقدر زیبا جواب داده. گفت الحمدلله که به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. آدم به مصیبت، به بلا گرفتار باشه و صبر کنه، طبق وعده پروردگار در قرآن اهل بهشت. اما اگه به معصیت دوچار بشه، نه، از خدا دور میشه و به دوزخ نزدیک میشه. پس اولین نعمتی که امام هادی برای ابو هاشم بیان کردن نعمت ایمان بود. رزقک الایمان فحرم بدنک علی النار. برادران، خواهران، جوونا، این نعمت کمیه. یعنی آدم با یه نعمت آزاد از دوزخ بشه، با یه نعمت خدا بدنشو بر آتش جهنم حرام کنه. کم نیست، اندک نیست، عظیمه. از آسمانها و زمین آثار این نعمت بزرگتره. و رزقک العافیه، خدای سلامتی کامل بهت داده، فعانت که علت تاعه که تو با این سرمایه سلامت میتونی خدا رو عبادت کنی، میتونی به مردم خدمت بکنی. اگر خدای نکرده این سلامت از تو گرفته بشه، بیفتی گوشه رخت خواب، نتونی حرکت کنی، بی حوصله بشی، لمس بشی و مشکل بدنیت سخت بشه، میتونی عبادت بکنی، اونم شاد. نه همون جور خوابیده باید یه عبادتی بکنی، اونم با بی‌حوصلگی، به مردمم که نمیتونی برسی. من یه بار در مشهد عیادت یه آدم بزرگواری رفتم که شاید 30 سال از عمرشو تفسیر قرآن میگو. من رفته بودم جلسه تفسیرش، برای زیارت رفته بودم. از یکی از دوستانم که باهاش ارتباط داشت احوالشو پرسیدم، گفت خیلی سخت مریضه. گفتم بریم عیادتش، گفت خیلی خوبه. رفتیم، کنار تختش نشستم. آقازاده بزرگوارشون که می فرمودن 2-3 روز دیگه چشمشو باز نمی کنه، حرف نمی زنه، در گوششون آروم گفت فلانی اومده عیادت. خب می دونست منم اون وقت تهران زندگی می کردم. چشمشو باز کرد، به زحمت چند کلمه با من حرف زد که 2 کلمش اینه. یکی این که گفت یه آرزو دارم که دیگه این آرزو برآورده نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه، و اون اینه که آرزو دارم یه بار دیگه 2 رکعت نماز ایستاده با حال برای پروردگار بخونم، اما نمیتونم، چون دچار سرطان مغز شده بود و تقریبا داشت همه اعضا و جوارح از کار میانداخت. یه جمله دیگرش هم این بود که به من گفت تبلیغ دین گوهریست که در تمام عالم هستی بی نظیره. به اصطلاح این لحظات آخر عمر که بعد از این که من رفتم، یه چند ساعت بعد از دنیا رفت، منو میخواست تشویق بکنه که منبر رو ادامه بدم در هر حالی که هستم. عزیزانم، تا بدنتون سالمه، تا سر حالین، تا فکرتون کار میکنه، تا قدرت دارید، از عبادت خدا و خدمت به خلق خدا کوتا نیاین. نشه یه روزی تو رخت خواب بیفتیم حسرت گذشته رو بخوریم، یه روزه بخوایم بگیریم دیگه نتونیم، یه نماز درست حسابی بخوایم بخونیم دیگه نتونیم، یه جلسه ابی عبدالله بریم نتونیم، یه شب احیا بریم نتونیم. این سلامتی رو شما رو به خدا قدر بدانید. قدردانیش هم به اینه که این سلامتی رو در 3 جا هزینه کنید: عبادت الله، خدمت به خلق الله و کسب حلال برای اداره امور زندگیتون. این دومین نعمت، رزقک العافیه فعانت که علی الطاعه. سوم، و رزقک القنوع، خداوند تو رو لایق دونسته که قناعت به اندک حلالی که الان داری داشته باشی. فسانک عن تذلل، با همین قناعت تو رو از خاری و پستی مخصوصا در مقابل مردمان نامرد و پست حفظ کرده. اینا را حضرت هادی فرمودن و در حقیقت به من یه توجه کاملی دادن که حالا با نداشتن پول فراوون یا با نداشتن یه مغازه یا یه کارخونه من ضرر نکردم، دوچار خسارت نشدم، بالاترین نعمتها کنار منه، ایمان، سلامت کامل، قناعت. بعد حضرت فرمودن ابو هاشم امروز اومده بودی پیش من که از زندگی مادیت شکایت بکنی، ولی من نذاشتم حرف بزنی، گفتم مهار سخن رو خودم دست بگیرم و بهت بگم که خدا چه لطفی به تو کرده، چه عنایتی به تو کرده. بعد به خادمشون دستور دادن 100 دینار طلا بیارن به من بدن. دینار رو دادن و فرمودن هر وقت دوچار مشکلی شدی رو دروسه نکن، بیا پیش ما، بیا، چون ما معدن کرمیم، معدن بخششیم، معدن لطفیم. این یه مسئله. مسئله دوم، یکی از عالمان شیعه و راویان شیعه، یکی از انسانهای با کمال، بزرگوار و قابل احترام امامان زمان خودش، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عبدالعظیم حسنیه که در شهر ری مدفونه و با 4 واسطه به حضرت مجتبی علیه السلام میرسه. یه کاری ایشون کرده که برای همه ما یه درس واقعیه. بلند شده اومده خدمت امام یا دهم حضرت هادی و گفته ابن رسول الله، من امروز اومدم خدمت شما فقط دینم رو به شما ارائه بکنم، عقایدم رو ارائه بکنم، بگم من اعتقاداتم اینه، عقایدم اینه، دینم اینه، راه و روشم اینه، دوست دارم شما گوش بدید ببینید درست برنامه من. من یه وقت دوچار زیان آخرتی نشم. حضرت فرمود بگو. تمام برنامه های دینیشو به صورت کلی البته برای حضرت هادی بیان کرد. امام هادی در جواب او فرمود هاذا دینی و دین و آبایی. این دینی که عبدالعظیم تو داری، این دین من و دین پدران من تا پیغمبر اسلامه. شما جوانای عزیز، عالم هست تو شهرتون؟ بالاخره شهرها که خالی از عالم واجد شرایط نی، یه بار دو بار برید پیش اون عالم، افکارتون رو، عقایدتون رو، اخلاقتون رو، ایمانتون رو ارائه بدید ببینید عالم امضا میکنه. ادامه بدید، سود میکنید. اگر عالم امضا نمیکنه راهنماییتون کنه، بگه اینجا یه اعتقادت، عملت، اخلاقت، کسبت خرابه و اگه ادامه بدی بعدن جبرانش مشکله. این درس و حضرت عبدالعظیم به همه شیعیان داده که دینتونو به عالم ارائه بکنید. و اما سوم، خصوص به شما جوونا میگم، یه یادگار بسیار با ارزش بی نظیری از حضرت هادی برای ما مونده که باید بگم خوشبختانه برای ما مونده. اگر به ما نرسیده بود ما یه ضرر سنگینی کرده بودیم. این یادگار، این گوهر گرانبهای دریای دانش حضرت هادی، زیارت جامعه کبیره است که حالا من نمیگم هر روز هر هفته، اما گاهی که در مفاتیح مرحوم محدث قمی هم نقل شده، با یه مفاتیحی که ترجمه خوبی داشته باشه این زیارت رو بخونید. حالا همش هم نشه در یه روزی که وقت میکنید بخونید، عیبی نداره ده خطش رو بخونید، نصف صفحش رو بخونید. این زیارت جامعه کبیر شناسنامه پیغمبر و ائمه طاهرین، یعنی این شناسنامه، این پرونده کاملا 14 معصوم رو به شما میشناسونه، حجت‌های الهی رو به شما میشناسونه، ادلاء راه خدا رو، یعنی دلیل‌های راه خدا رو به شما میشناسونه. من برای نمونه یه قطعه‌شو براتون عرض بکنم که امام هادی به 14 معصوم خطاب میکنه که خودش هم جزو همون هاست. کلام کم نور، سخنی که از شما پدید میشه با هر کی حرف میزنید در حقیقت نوریه که دارید به او منتقل میکنید. شما درباره قرآن همین تعبیر رو میبینید، انزلنا الیکم نورن مبینا، من به طرف همه شما انسانها یه نور روشنگر نازل کردم. کلام ائمه تفسیر قرآنه، تعویل قرآنه، حقیقت قرآنه. اگر ما این چراغ رو انتقال بدیم به باطن، با نورانیت زندگی میکنیم، کمتر در معرض شیطان و فرهنگش قرار میگیریم. و امرکم رشد، کار شما ای معصومین بزرگوار هدایتگریه. و خیلی عجیبه این صفاتی که برای اهل بیت امام هادی داره بیان میکنه. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، سفارش شما به مردم عالم فقط به پرهیز از گناه و اطاعت خداست. و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر، همه کارای شما خیره، تو کارای شما اشتباه وجود نداره. این چند تا کلمه از زیارت جامعه است که چند صفحه هست. خب شب شهادت حضرت هادی، امام رو المعتز بالله زهر خوروندن. خب زهر در بدن امام اثر سنگینی کرد و تقریبا عمر امام رو خاتمه داد، ولی در ظاهر بدن حضرت زخمی، مشکلی نبود. بدن به صورت ظاهر سالم بود و جاشونم تو بستر بود و در میان اتاق بود. اما جد بزرگوارش حضرت سید الشهدا از سر تا پا زخم نیزه داشت، زخم شمشیر داشت، زخم اسلحه های دیگه داشت. امام باقر که خودشون 4 سالشون بود کربلا، میفرمایند نه تنها با تیر و نیزه و شمشیر، حتی با سنگ و چوب هم در گودال به بدن ابی عبدالله حمله کردند. از امام هادی تشییع جنازه شد، ولی جنازه ابی عبدالله رو با سم اسبان مورد حمله قرار دادن. امام هادی رو حضرت عسگری در قبر دفن کرد، ولی لشکر نذاشتن کربلا اهل بیت ابدان طیبه و طاهره اولیاء خدا رو و مخصوصا ابی عبدالله رو دفن کنن. از خدا میخواییم دست قلب ما رو، دست جان ما رو، دست فکر ما رو، دست دنیا و آخرت ما رو از ائمه طاهرین، از پیغمبر، از صدیقه کبرا جدا نکنه و ما رو شیعیانی قرار بده که دنیا و آخرت مورد قبول اولیاءمون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.